خب آقای حبیب الله، چرا تاریخ تولد شخصیتشون پیامبر تا به حال اختلاف دارد؟ بعضی ها می گویند 12 ربیع الاول، دیگران می گویند 17 ربیع الاول. اصلا اصلش از اول اصلا تولد نمی گرفتن، از سال فکر میکنم 1200، الان 1200 میلادی، 1100، 1200، یعنی حدود 1200 سال پیش برای اولین بار میلاد پیامبر رو گرفتن. 1000 خورده ای سال پیش، اونم فاطمیون مصر. فاطمیون در واقع شیعیانی که شیعه چیزای مختلف داره دیگه، فاطمیون هم در واقع پیرو اهل بیت پیامبر بودن، شیعه زیدی، چهار امامی، هشت امامی، نمیدونم 12 امامی. فاطمی هم اقتداری داشتن، حکومت های خیلی مقتدری هم فاطمیون داشتن، هنوز هم یه آثاری هم هست دیگه. اونا برای اولین بار جشن میلاد پیامبر رو میگیرن، معمول نبوده. در خود ایران هم خیلی مهمتر از جشن به صلاح برای پیامبر، بیشتر برای امام رضا و امام حسین و بیشتر اونا اهمیت داره. معمولا فقط به صورت رسمی تو تقویم هاست، ولی کمتر، خیلی کم، حالا مختصری میلاد مولودی میخونن و، ولی تو عموم نرفته. بنابراین اصلا اصل و اساسش، چون در قرآن مسئله شخصی هیچ وقت مطرح نبوده که اشخاص بالاخره آمدن کارشون انجام دادن و دنیا رفتن، هیچ وقت رسم نبوده تا قرنها که بخوان برای هیچ یک از شخصیت‌های دینی میلادشون رو جشن تولد بگیرن. یعنی اشخاص، شخصیت‌ها، برای اینکه آدم ازشون درس بگیره، یاد بگیره. حالا با جشن گرفتن خب نه که اشکال داشته باشه، ولی خیلی مهمتر اینه که آدم از الگوی اونا استفاده کنه. تو قرآن گفته لکن فی رسول الله اسوتون حسنه، او رول مدل، الگوی شماست، باید به اون اقتدا بکنید. یعنی خیلی هنری نیست که حالا جمع بشیم و مثلا یه جشنی بگیریم. البته خب خوبه، هر نوع جشن گرفتن چیز بدی نیست، ولی اصلا هدف این نبوده. اصلا خیلی از کشورها هنوز هم نمیگیرن، عربستان یا قطر اصلا میلاد پیامبر نمیگیرن، یعنی جنبه شخصی نمیکنن، ولی خب عید فطر رو یا عید قرآن رو فوق العاده بزرگ میدونن، یا بعثت رو مثلا. یعنی جنبه های شخصی کمتر مطرح بوده در اسلام، ولی خب هرچی میگذره ما به جای اینکه به اون ارزش ها بپردازیم، سعی میکنیم جنبه شخصی بدیم بهش، اشخاص رو بزرگ بکنیم، قبرشون رو بزرگ بکنیم، ذریحشون رو طلا و نمیدونم نقره و اهمیت دادنامون حالت در واقع بشری مادی دنیایی پیدا کرده، به جای که بریم ببینیم پیامبر اهل بیت چجوری زندگی میکردن، از اونو درس بگیریم، اینا رو داریم بزرگ میکنیم، ظواهر رو. دفعه گذشته عرض کردم در حالی که مکه، یعنی کعبه، هیچی نداره، یه مکعبه فقط و با سنگای سیاه، نه طلا نه نقره، هیچی نداره. اگه در واقع خوب بود، خب خدا، یعنی ابراهیم و اسماعیلی که اون خانه رو بنا کردن، اونطوری می ساختن، یا بعدها مسلمان ها این کار رو می کردن. حالا این اختلافی که هست، بالاخره وقتی که اصل و اساسش در واقع نامشخص بوده، خب معلومه دیگه، در طول تاریخ پیامبر که متولد شدن، یه اون موقع فقیر یتیم قریش بودن دیگه، کسی نبودن که اهمیت بهشون بدن که یادداشت کنن، موقع کسی سواد نداشته. برای من خیلی طبیعیه بین 12 ربیع الاول تا 17 ربیع الاول، تازه این که کم 5 روزه، ولی خب اگه زمان ما باشه، بله، آدم میره ثبت اسناد ثبت میده، ولی توی جامعه قبیله ای عربستان اصلا نه سواد بوده، نه کسی اصلا اهمیت میداده که کی کجا متولد شده. آره چرا 1400 سال پیش پدر بزرگای ما، اونام حد اکثر بعضیا پشت قرآن می نوشتن که فلان روز مثلا متولد شده، تازه اونا که تو شهر بودن، تو تهران بودن، تو روستا اصلا کسی اصلا نمی نوشته. آقای هدایت الله به کسانی که مخالف تجلیل میلادند چه دلایلی باید داشته؟ ببینید، من عرض کردم ضرری نداره، بالاخره یه جشنی مردم میگیرن دیگه، جشن همیشه خوبه. من میخوام بگم اصل و اساس اینه که باید به اونا توجه کرد، اونا رو شناخته. از تو جشن که چیزی در نمیاد، فقط خوشحال میشن، مردم میرن یه جا شربت میخورن، شیرینی میخورن، میخندن. و حالا تو ایران هم که تعطیل میکنن، مردم زود میرن شمال، اونایی که امکاناتشون خوبه از تعطیلات استفاده میکنن، کمتر توجه دارن مردم. ضرری اونطوری نداره. اگرم بگیم ضرره، ضررش اینه که مثلا آدم غافل میشه از ویژگی های اون شخصیت ها. عرض کردم که بیش از 1000 سال بعد از، یعنی سال 1000 سال که نمیشه، من سال میلادی گفتم، بله تا 1000 رو خورده، عملا میشه مثلا شاید 400 سال بعد، حدود 400 سال بعد از پیامبر تازه شروع شده اینها. بعد اون چیز صلاح الدین ایوبی، شوهر خواهر او که نمیدونم حالا فرماندار بوده چی بوده، اون مثلا این ابتکار رو میزنه که یه ماه اصلا جشن میگیرن. میخواستن بزرگ کنن دیگه، خیلی از حکومت ها برای که بپوشونن این استبداد خودشون و تحمیل خودشون رو، سعی میکردن این آداب دینی رو مفصل کنن که مردم بگن اینا خب خیلی به پیامبر ما اهمیت میدن. یعنی اصل و اساسش توجیه حکومت ها بوده. حکومت هایی هم که در اسلام بوده، کدومشون حکومت های مردمی بودن؟ همشون با زور آمدن دیگه، از بنی امیه گرفته، بنی عباس گرفته، چند قرن بنی عباس، بعدم دوران نمیدونم مغولا، اینا همش به نام اسلام بودن دیگه. بنابراین حکومت ها برای اینکه ظواهر رو حفظ بکنن، رفتن سراغ این مسائل. عرض کردم ضرری اونطوری نیست، ولی در واقع اصل و اساس اینه که بریم پیامبرمون رو بشناسیم. حالا مسیحی هم همینطور، به جای اون بهتره برن که حضرت عیسی رو بشناسن، برن انجیل رو بخونن، صفات او رو ببینن. حالا یه جشنی هم میگیرن، چیزی جامعه رو تکون نمیده که این چیزا، فقط دلخوشیه. آقای ابراهیم، پیامبر بعد از فتح مکه اکثریت را بخشیدند ولی تعدادی را نبخشیدند، چرا؟ ببینید اصلش که در واقع این دوتا، یعنی مکه و پیامبر تو مدینه بودن، خب در طول اون مدت همش نبرد بوده، خیلی ها کشته شدن. پیامبر وقتی که پیروزمندانه وارد میشن، میگن انتما طلقا، همه تون آزادین، حتی میگن هر کسی خونه ابو سفیان بره ایمنه، یعنی ابو سفیان رهبر مخالفین پیامبر، یعنی هر کی به خونه او پناه ببره ایمنه. همه چند نفر رو میگن، 3 نفر 4 نفر، اینا جنایت هایی کرده بودن. یکی مثلا میگن که میاد پیش پیامبر میگه که من خیلی گرسنه‌ام، زندگی منه میگرده، درآمدی ندارم، میفرسنش میگن برو تو بادیه گوسفند چیزا، شوتورای مثلا بیت المال بوده، حالا من نمیدونم 30 تا 40 تا 50 تا 100 تا، اونجا برو کمک بکن به اون کسی که مسئول این شوتوربانی که اونجا بوده، از شیر شوتورم بنوش اون کارو زندگیت اونجا. اون میره اونجا، اون شوتوربان رو میکشه، شوتوران هم برمیداره، پناهنده میشه به مکه، به ابو سفیان. بعدم اونجا یه پایگاهی را انداخته بوده بود، چون یه قتلی انجام داده، خیلی ناجوان مردانه بوده این. یک کتابی هست راجع به سیره رسول اکرم ظاهره، این مال استاد مصطفی طباطبایی. اینا رو دونه دونه اسامیشون هم گذاشته، حتی مثلا اون هند جگرخور که میگن حمزه سید الشهدا رو تیک تیک کرد، اونو یه کسی میاد میگه آقا اینم مثلا دستگیرش کردیم، میگن آزاده بره، ولی جلو من نیاد، جلو من نیاد، نمیخوام یادآور اون صحنه بشم که همچین مثلا. اونم حتی میبخشن. دونه دونه اینا رو با جزئیات اون کتاب آوردن. اگه تو ایران باشین که خب میتونن اون کتاب رو بگیرین، استاد مصطفی طباطبایی، خب تو ایران قرآن شناسه، خب خیلی معروفه، کتاب زیادی نوشته. این سیره نبوی هم راجبه زندگی پیامبر بسیار مستنده. اگه تو خارج از کشورم باشید، در واقع یک کسی من میدونم که داره تو این منطقه ما، منم از او گرفته بودم، اگه آدرستون رو بدین میتونم براتون بگم پست بکنن. حالا ایمیلم اگه باشه چرا ایمیلم بدین، من فکر میکنم که فایلش هم باشه، که فایلشو من به گمانم فایلش هم داشته باشم، میتونم براتون حتی فایلشو بفرستم. دیگه فرق نمیکنه اگه تو ایرانم باشید، اگه کسی خواسته باشه. اون کتاب در واقع زندگی پیامبره، فکر کنم تو اونا یه نفر یا دو نفر فقط کشته شدن، در حالی که تو جنگ‌های تاریخ وقتی یه شهر رو میگیرن همه انتقام میگیرن دیگه. اصلا وقتی وارد میشن یه پرچمدار مسلمون بوده میگه الیوم یوم الملهمه، امروز روز انتقامه. پیامبر میفرسته میگن پرچم از دستش بگیرین، میگن الیوم یوم المرحمه، امروز روز مرحمته، رحمته. به هر حال اصل اساس اینه که حالا ما اون اصل کل رو ببینیم، که همه اصلا همه رو در آغوش میگیرن، چون قدیم اینا با هم فامیل بودن. مسلمونا خودشون از مکه مهاجرت کردن رفتن مدینه، وقتی برگشتن در واقع همه اونا که دشمنم هستن اینا همه دیگه با هم در آغوش میگیرن و ابو سفیان هم مسلمون میشه خودش. ابو سفیان پسرش دیگه معاویه دیگه میشه رهبر مسلمونا، خودش دیگه خلیفه میشه. یعنی اینطور تغییر به وجود میاد، همه اون دشمنا برمیگردن همه دوست میشن دیگه. حالا بعضی هم منافقانه البته برمیگردن، ولی بعضی هم صادقانه. خب بعدی خانم زیبا، مهمترین صفتی که برای همسر در یک زندگی مشترک لازمه به نظر شما چیست؟ لطفاً از تجربیات شخصی خودتون بگین که چه صفات بارزی باعث تداوم و آرامش و ثبات زندگی شما شده؟ چطور میشه با استناد آیات قرآن شریک زندگی خود رو همراه کرد؟ ببین، عرض کردم که خود این صفت کریم این بالاترین صفته. میگه ذوالجلال و الاکرام، یه دسته از صفات خدا، جلالت هاش، خدا عظیمه، خدا جبروت و نمیدونم علم داره، نمیدونم همه صفاتی که ویژگی خداست، به یکم رفتاریه. همه اون صفات زیبای خدا زیر کریمه. کرامت خدا یعنی رشد دادن و پرورش دادن استعدادهای اون چه خلق کرده، احترام گذاشتن به اونا. عرض کردم وقتی میگه که ما انسان رو کرامت دادیم و زمین و دریا و همه جا رو در میدان رشدش قرار دادیم، این میشه مفهوم کرامت. اینی که قلم را مختم، این استعداده هر کسی پرورش بده. خب تو زندگی مشترک در واقع مهم اینه که طرفین به همدیگه احترام بگذارن، محبت ببرزن. در واقع خود کرامت جامعه دیگه. و چیزی که بیش از همه میگن وفاست، وفاداری کردنه. زندگی تلخ و شیرین داره دیگه. هر انسانی بالاخره عصبانی میشه، ناراحت میشه و دلخور میشه، قهر میکنه، ممکنه بالاخره این انگر منیجمنت، مدیریت خشم، خودش یه هنر خیلی بزرگه. ولی مهم اینه که آدم بدی ها رو نبینه، خوبی ها رو ببینه. البته مشکله، همه اینا تقوا میخواد. قرآن میگه و من یتق الله، تو اگه خدا رو رعایت بکنی، سلف کنترل خدایی داشته باشی، یجعل له مخرجا، یه راه خروجی از این مشکلات برات میذاره. و یرزقه من حیث لا یحتسب، از جایی که هیچ وقت فکرشو نمیکردی خدا تو رو روزی میده. یعنی اگه یه مشکلی داری فکر کنی به بن‌بست رسیدی، تو اگر رعایت درست بکنی کارت از جایی که خودت حتی احتمالش هم نمیدادی حل میشه. من حیث و لا یحتسب، هیچ حساب نمی کردی درش. بنابراین خیلی مهمه. حالا می فرمید که تجربیات شخصی خود منم هزار جور عیب و ایراد دارم و سعیم می کنم که خودم رو اگه بتونم اصلاح بکنم. یعنی بالاخره هیچ کسی از رفتار خودش، عملکرد خودش هم راضی نیست. در واقع این نیست که من الان بگم که بله من اینجوری زندگی کردم و اینطور مثلا خوب بودم. خیر، خود بندم سرتاپا به هر حال عیب و ایراد دارم و ولی سعی میکنم اگه خدا توفیق بده از معایبم کم بکنه. به هر حال متشکرم. سال بعدی فریق، آیا امامان معصوم بودند؟ معصومیت یک امر اکتسابیه، یک امر ذاتی نیست. اگر کسی معصوم باشه، معصوم یعنی این کسی که کار بد نمیتونه بکنه دیگه، نیست؟ معصوم یعنی در اسمت، یعنی چیزی واعتصمو به عبد الله، یعنی چی؟ یعنی یک حریم دیگه، این کار بد نمیتونه بکنه، یعنی معصوم متولد شده، پدرش معصوم بوده، نسل اندر نسل معصوم بوده، امام همه معصوم بوده باشن، یعنی اینا که کار بد نمیتونن بکنن. خب یه کسی میتونه بگه خب به من چه مربوطه، حالا اونا معصوم بودن، گناه نکردن، این چه الگویه برای من، من چی از اونا بخوام یاد بگیرم؟ اونا معصوم بودن، نمیتونستن گناه بکنن، اگه منم معصوم بودم منم گناه نمیکردم. پس معصومیت اکتسابیه، اولا اکتسابیه، یعنی باید آدم کسب بکنه. دوم نسبیه. نسبی یعنی چی؟ یعنی در برابر خدا نسبیه، چون فقط خداست که مطلقه. این همه در قرآن به پیامبران گفته استغفار کنید، هم به نوح میگه که نوح میگه خدای پسرم که غرق شد، تو که گفته بودی اهلمو نجات میده، پسرم هم اهل منه، تو هم که بهترین وعده ها رو میدی، پسرم غرق شد، میگه من نصیحتت میکنم جاهل نباش. یعنی تو که این همه التماس کردی بیا سوار بشه، خب سوار نشد، خب نخواست بشه، به زور که نمیشه، پارتی بازی که نیست تو نظام هستی، یه کسی نمیخواد. حالا داستانش مفصله. حالا تو داری عاطفت رو در برابر اندیشه و قوانین، مثل یک کسی که مثلا معلم بگه آخه این فامیل من، اینو بذار قبولش کنیم توی مدرسه، شایستگی نداره ولی خب این پسر دوست ماست، آشنایی با منه، میگه نمیشه، خلاف حکمته. به خود پیامبر ما میگه که تو میخوای به هر قیمتی شده مردم به راه ایمان و هدایت بیاری، احساسات خودت دخالت میدی. اونجا هم به پیامبر در واقع انتقاد میکنه، 6 بار فکر کنم یا 4 بار به پیامبر میفرماد که واستغفر لذنبک للمؤمنین. استغفار، حالا بعضیا مترجم میگن نه استغفار برای ملتت بکن، خب میگفت برای ملتت استغفار بکن. اذا جاء نصر الله والفتح و رأیت الناس فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک واستغفره. اگه دیدی حالا دیگه مکه فتح شده، پیروزی شده، تسبیح کن پروردگار رو و استغفار بکن برای ذنبت. تا مرحوم طباطبایی هم میگه یعنی ذنب ملتت. آه دیگه نمیشه که ما از خودمون تحمیل بکنیم، ذنب یعنی عوارض. حالا پیامبران که مثل ما گناه نمیکردن اونجوری، پس ایراد اونا چیه؟ قرآن یه جا میگه که انقدر شرایط جنگ بد شد که پشت سر هم داشتن کشته میشدن مسلمان ها، تیکه پاره میشدن، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله. مؤمنین، حتی پیامبر گفت پس نصرت خدا کی میاد؟ به قول معروف آدم میگه خدایا پس کی کمک میکنی؟ ببین ما بشریم دیگه، جلو چشممون وقتی آدم میبینه که همه دارن پرپر میشن، خدایا آدم دلش میخواد بگه خدایا کمی عجله کن، خدایا که زود یه کمی زودتر، همه دارن کشته میشن، همه چی داره از بین میره. میگه و زلزلو حتی یقول الرسول والذین معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. آگاه باشید نصرت خدا نزدیکه، شتاب نداشته باشید، عجله نکنید. اینا هر کدوم قاعده و قوامی داره برای خودش. اونجا به پیامبر میگه استغفار کن، یک لحظه، پیامبر که گناه نکرده، ولی یه لحظه خواسته به خدا میگه خدای یه ذره عجله کن، یعنی یه ذره. به قول معروف میگن حسنات الابرار سیئات المقربین، اون کارایی که برای آدمای نیک خوبه برای مقربین بده. حسنات الابرار، ابرار آدمای فوق العاده خوبن، کاری که برای اونا خوبه برای مقربین پیامبران، یعنی یک کسی که فرض کنید کمکی مثلا کسی میخوان، یک کسی مثلا فرض کنید 100 تومن میده، اگه پول داره میتونست 1,000 تومن بده بهش ایراد میگرفتن. تو 100 تومن دادی، اونی که نصف تو هم داشت 100 تومن داد، اونی که 1/10 تو هم داشت 100 تومن داد، تو 100 تومن دادی. کار بدی که نکرده، گناه که نکرده، ولی از او انتظار خیلی بیشتره، از پیامبران هم انتظار خیلی بیشتره. این همه تو قرآن به یونس چقدر تندی شده. تو قرآن یونس از پیامبران خیلی موفق، اصلا یه سوره به نام یونس داریم. و ذنون ذهب و مغاظبن، با غضب عصبانی شد، دست ملتش رفت قهر کرد. حالا هر کدوم ما انقدر قهر میکنیم از دوست و آشنا و همسر و فرزند و خیلی کسان دیگه، ولی یه رسول خدا که حق نداره قهر بکنه، چون منکر شدن و بعد بیرا گفتن، کف گفتن، بذاره ترک بکنه پست و ماموریتشو. معنی نداره پدر و مادر به بچهشون عصبانی بشن. این بچه که میدونست که خب دیگه تربیت شده بود. اینا خیلی اشکال داره که پدر و مادر خودشون مثل بچه ها رفتار کنن، بزنن تو سر بچه، عصبانی بشن. خیلی این شیوه ها خدا رو شکر خیلی خب کمتر شده، ولی این رفتارها بوده تو خانواده ها. بنابراین پیامبران فرزندان رشد یافته جامعه بشریت بودن، آگاهان، ممتازان بودن. خدا از اونا انتظارش 1,000,000 برابر امثال بنده است. بنابراین از اونا خیلی انتظار بیشتره. و فراعون هم گفته انقدر انتقاد به خود پیامبرانم شده تو قرآن، ولی انتقادیست که خدا میکنه. اونا کارای ما رو نمیکردن، کارای بد، عالمن آمدن. دروغ آدم بگه، عصبانی بشه، داد بزن. نه، پیامبران به صورت اکتسابی معصوم شده بودن. اکتسابی یعنی تجربه کرده بودن، تمرین کرده بودن، کارهایی که دیگه امثال ما ها میکنیم اونا دیگه نمی کردن، از اون حد گذشتن. ولی خدا که بی نهایته، انتظار خدا از اونا چون زیاد بوده، ایرادا در یه لبلای خیلی بالاست از اونا. معصومیت اصلا تو قرآن نیست. این کلمه یه بار فقط راجع به یوسف اومده، اونم نمیگه معصوم بود، میگه فعتسمه، میگه وقتی که زلیخا در رو بست، گفت هیتلک، در اختیارتم، بشتاب. میگه معاذ الله، پناه بر خدا. میگه در واقع شوهرتو، یعنی ارباب من، نربی اکرم مسوایه، جایگاه منو خیلی خوب دانی، خیلی احترام به من گذاشته، خیلی به من لطف کرده. چون روز اول که او از یوسف رو گرفت به همسرش میگه اکرمی مسواه، بعدن یوسف میگه او به من خیلی کرامت کرد، من خیانت بهش نمی کنم. اونجا میگه فعتسمه، وقتی که اون در رو بست، اعتصامه، چنگ زد به خدا، نه که به خدا چنگ بزنه، یعنی چنگ زد به اون ایمان خودش. چنگ زدن یعنی جدی گرفتن. با تمام وجود یوسف التماس کرد به خدا که منو نجات بده، من دارم میافتم تو این کار. قرآن داره میگه که یوسف اگر اون برهان، این استدلالی که در درون خودش کرد، لولا ان را برهان ربهی، اگه اون برهان رو ندیده بود به اونا میل کرده بود. دعای خود یوسف هست در اون لحظات، میگه رب الا تصرف عنی کیدهونه، خدایا اگه نقشه های این تنها زلیخا نبود، همه زنان درباری بعد از اون جریانی که دعوت میکنن یه مهمونی، همه میبینن یوسفو، دیگه همه عاشق اون میشن. یه برده زرخریدی که نمیتونه از اونجا بره، برده بوده، کجا میخواسته بره؟ کسی رو نداشته. حتما تو فیلم دیدین که همه دخترهای درباری اونم اونچنان میخواستن اینو به تور بزنن. میگه که رب الا تصرف عنی کیده کنه، خدایا اگه این طرح و ترفندا و اینا رو از من برنداری، اسب و الیهن، اسب و با ساده، به شدت دارم به اینا میل میکنم. جوون در اوج غریزه جوونیه، اونم بید آدم بوده، یعنی در اوج اون سنین بلوغ که طرف میخواد سرش رو به دیوار بزنه، احتیاج داره که به هر حال به جنس مخالف برسه، داره دیوانه میشه. اونم میگه و اسب و الیهن، من به شدت دارم به سمت اونا کشیده میشم. و اکن من الجاهلین، اگه این کار بکنم از جاهلین خواهم بود. جهل به معنای نادانی نیست، جهل به معنای رفتاره در برابر حلمه. از نظر تئوریک جرح در برابر علمه، ولی از نظر عملی در برابر حلمه. یعنی کنترلم از دست دادم، خدایا به دادم برس، دیگه نمیتونم تحمل بکنم. پس در واقع اون یه جا فقط اومده میگه فعتسمه، یوسف چنگ زد به خدا، اسمت یعنی میگه فعتسمون به حبل الله، این ریسمان خدا رو چنگ بزنید. یوسف به ریسمان خدا چنگ زد، یعنی با تمام وجودش التماس کرد خدایا به دادم برس، دارم سقوط میکنه. فقط همین یه مورد تو قرآن اومده، هیچ جا نیومده که هیچ کدوم از پیامبران معصوم بودن. بازم تکرار میکنم، معصومیت اولا اکتسابیه نه ذاتی، دوم نسبیه، نسبت به انسانهای دیگه اون گناه رو نمیکردن، ولی خدا که بی‌نهایته همه در برابر خدا نسبی هستن و در واقع ذنوب دارن، خدا باید ذنوب رو ببخشه دیگه. خب آقای علیرضا، این که مخالفان و هم نوعان را کرامت بخشید، چطور در جامعه فرهنگ سازی کنیم، خصوصا مخالفان سیاسی و اعتقادی؟ خب همین دیگه، اگه بدونیم که خدا به انسان کرامت بخشیده، اینه که خداوند کرامت خدا خیلی جالبه که سوره انعام اون آیه فکر کنم 111 گمانم میگه که ما هر پیامبری فرستادیم به دشمنان پیامبران هم میدان دادیم، کذالک جعلنا لکل نبیین، برای هر پیامبری ما دشمنانی قرار دادیم، یعنی آزادی دادیم به دشمنان. شیاطین الجن و الانس، شیطان صفتایی که بعضی هاشون پوشیدن پنهانن نمیشناسین، منافقن، بعضی ها معنوسن میشناسین، برای که اینا هم بتونن در برابر سخنانی که پیامبران میگن کتاب آسمانی اینا هم حرفاشون رو بزنن. میگه اگه خدا میخواست این کارو نمیتونستن بکنن. پس پیامبر هم خودشونو آزاد بذار، هم افکار و اندیشه هاشونو. فزر هم و ما یفترون، این افترا اینا که میبافن این حرفا رو. خب خدا احترام پس گذاشته که به دشمنان پیامبران هم به تو شما هم آزادی حرفتونو بزنید. به مسلمان هم نگفته که به اینا فوش هم بدین. میگه اگه تو یه جلسه ای رفتین دیدین که آیات خدا رو دارن مسخره میکنن، دست میندازن، کفر میگن، خب مجلس رو ترک بکن تا موقعی که بحثشون عوض بشه. اگه بحث عوض شد حالا اشکال نداره بیای بشینی، حتی هم نمیگه قهر بکنی. خدا به اون آزادی داده، من و شما چی کاریم که بخوایم آزادی دیگران رو بگیریم؟ بله اگر او تجاوز کرد به حریم و حدود دیگران ما دفاع باید بکنیم، ولی خود او آزاده که هر آیینی میخواد داشته باشه، اصلا نداشته باشه، آزاده که دین نداشته باشه، خدا را قبول نداشته باشه، پیغمبر قبول نداشته باشه، آزاده. مادامی که ضرری به کسی نزده، آسیبی نزده، هیچ کاری نباید که. به پیامبر داره میگه که دو بارم تو قرآن اومده، هم به مسلمان ها هم پیامبران. حتی یه جا میگه که لتسمعون من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والذین اشرکوا اذن کثیرا. آهای مسلمان ها، شما از اهل کتاب قبل از خودتون یعنی یهودی ها و مسیحی ها و از مشرکین بیدینا آنچنان سخنان تلخی گزندهی خواهید شنید که به قول معروف تا کارت با سخونتون برسه، ولی اگر تحمل کنید، این تصبرو و تتقو، سلف کنترل داشته باشید، نشون میده که اراده دارید. فإن ذلک من عزم الامور، در کارها اراده دارید. قرآن میگه تو چی کار داری؟ تو حالا اون هزار تا فوش هم به تو بده، آیا تو اون هستی؟ اگه بگه بدبخت، بیچاره، احمق، تو اگه احمق هستی که خب هستی، اگه نیستی حالا هزار برام بگن احمق، بس اهمیت نده، بس اهمیت نداری، یه حرفه، یه حرف زده، صد تا بیشتر از این بزنن. یعنی میخواد بگه غلبه بکنید بر خشم خودتون، بر عواطف خودتون، فکر بکنید، با فوش اون که شما عوض نمیشید و با تجلیل و تعریف اونم که شما بالا نمیرید. اینا حرفه، هرچی هم تعریف و تملق بکنن اهمیت ندین، بعدم میگن اصلا اهمیت ندین، مهم اینه که آدم خودش چگونه باشه. آقای رحیم، چرا به جای خواندن، نوشتن، مطالعه و تحقیق امروزه پیر و جوان ما علاقه به عزاداری، جنگ، تجلیل از تولدها دارند؟ خب چرا، من همه عرضم راجع به همین بود دیگه. ما باید در واقع بشناسیم این بزرگان رو، همه پیامبران رو، همشون معلمان ما بودن، از آدم و نوح گرفته تا موسی و عیسی و محمد، همش. اصلا حق تفاوت گذاشتنم نداریم. لا نفرق بین احد منهم، بین احدی از اینا حق نداریم بگیم این بهتر از اونه. نه، همه اینا معلمای مدرسه. خب باید بخونیم، بنویسیم، مطالعه کنیم، تحقیق بکنیم. ولی خب اینا سخته، مردم ما اهل مطالعه نیستن، اهل تحقیق نیستن، اینا زحمت داره. ولی عزاداری که کاری نداره، عزاداری کاری نداره. با خصوص این وعده هایی هم که میدن که تو اگه نمیدونم بیا عشق بریزی جات تو بهشت، فکر کن خب این که کاری نداره. رفتن جنگ سخته، آدم کشته میشه، آدم مجروح میشه، از خیلی چیزا باید بگذره. ولی خب میریم یه عزاداری میکنیم و جامون هم تای بهشته، عالی ترین قسمت بهشت. وقتی یه قطره عشق، این آقایون اینا رو تبلیغ کردن دیگه، میگه هر کسی که و من بکا و ابکا، حتی کسی رو به گریه بندازی، یعنی یه چیزی بخونی که مثلا گریه امام حسین بکنه، جاتون تو بهشته. خب این خیلی میون راه دیگه، میگه خب این کارو میکنی میریم تو بهشت. یعنی این آموزش هایی که روحانیت ما داده در طول تاریخ، اینا هم که سوادی هم که نداشتن که اهل مطالعه باشن، از روستاها رفتن و حالا 6 کلاس خوندن. رئیس جمهور ما قبلا 6 کلاس بود دیگه، رهبرمون هم که 9 کلاس درس خونده دیگه، اینا که آشنایی نیستن دیگه. خب همین درس هایی که خوندن براشون مهمه. طبیعتا آقای خمینی هم گفت که اسلامو عزاداری نگه داشته، یعنی در واقع اسلامو نه، باید گفت روحانیت رو نگه داشته. این روحانیت رو، فقیهان رو، بله، از دوران نمیدونم صفویه و کمی قبل از او یواش یواش شروع شد. ولی اسلام تسلیم به خداست، هر کسی که تسلیم به خداست اونم لازم نیست که چیزی نگه داشته باشه. خدا دین سلم، تسلیم یعنی سلم، امنیت، آشتی، چون اسم خدا سلامه. السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر، اسامی خدا اولش سلامه، یعنی خدا منبع سلامته، سلامت از اونجا میاد. اسم خدا مؤمنه، یعنی منبع امنیت خدا. من مؤمن کسی است که دست و زبانش همه ایمان باشن، سرمنشأش کجاست؟ خداست. بنابراین متاسفانه خب همه اینها، این آموزش های غلط کسانی است که به هر حال معلمین دین بودن. و جامعه ما وقتی از قرآن غافل شده، قرآن اصلا نبوده مگر تک تو کسانی خودشون رفته باشن سراغ قرآن، مثل طالقانی، مثل نمیدونم علامه طباطبایی، ولی اصلا جزء درس های حوزه هیچ وقت نبوده، هیچ وقت نبوده و الان هم نیست. بارها این عرض کردم، حتی گفتم که چند وقت پیشم آقای جوادی آملی، فیلسوف روحانی دیگه شون در شمالش، میگه در حوزه های علمی ما نه کتاب وجود داره، کتاب این قرآن، نه سنت پیامبر، نه عقل، نه اجماع. اجماع اینه با هم مثلا مشورتی بکنه تصمیم جامعه بگیرن، میگه فقط قول مشهوره، یه آدم معروفی مشهوری یه حرفی زده همه دنبال اونن. یعنی این تعلیم اسلام واقعی نیست، تعلیمات حوزه هایی که به هر حال ما شاهدش هستیم. قرآن عملا غایبه، یا آیه قرآن هم هست میگه روز قیامت هم رسول خدا میگه یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا، قوم من این قرآن رو محجور قرار دادن. محجور یعنی دور، فقط تشریفات به گردن بچه هاشون، به نمیدونم بازوی پهلوانا، برای تشریفات با قرآن مثلا شروع بکنن جلسه رو. متاسفانه انحراف خیلی عمیقه، هم از قرآن غافل شدیم، هم از سنت پیامبر. این دوتا اصله، نه قرآن رو شناختیم نه پیامبر رو شناختیم، همش تشریفات، جشن، رحلت، همین حرفا شده. راه نجات هم فقط اینه که این ظواهر و آداب و تشریفات رو کم بش باها بدیم، بپردازیم به اصل و اساس، به جای که امام حسین همه این راهپیمایی کنیم و نمیدونم این همه مراسم، سعی کنیم امام حسین بشناسیم که هدفش چی بود، چی کار میخواست بکنه، پیرو اخلاقش باشیم، پیروه در واقع شخصیتش باشیم، اون انسانیتش، که آخرین سخنشون هم اینه که ان لم تکن، و موقع که میخوام بکشن، اگر شما اهل خدا نیستید و آخرت هم قبول ندارین، فکونو فی دنیا، فکونو احرارن فی دنیا کن، لاقل تو دنیای خودتون آزاده باشید، آزاد مرد باشید، آزاد زن باشید، اگه دینم ندارید آزاده باشید لاقل. این آخرین کلامه. خب اینا رو بفهمیم که چه چیزایی ارزش داره. خب خیلی ممنون، متشکرم، انشالله که سلامت باشید، و امیدوارم که هفته آینده اگر بودیم لاقل یه خبر بهتری از این که همش جنگ و کشتن و بمب گذاری و جنگای الکترونیک هست، یه اتفاق خوبی لاقل تا هفته آینده بیفته که بتونم یک بشارتی خدمتتون بدم و یک صحبتی باشه که شاد شده باشید. خب ممنون و متشکر، خدا نگهدارتون.